چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که چشماندازی این هفته را گردانندگی میکنم. برنامه این اوقاتی ما از این قرار است. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان، رئیسان نواحی به پارلمان و وکیلان سابق به ریاست ناحیه ها نقل مکان میکنند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان فهرست نامزدهای احزاب سیاسی به پارلمان را تصدیق کرد. برای اولین بار جلسه کمیسیون مشترک تاجیکستان و آمریکا برگزار می شود. و فروش سهمیه های راغون در تاجیکستان با یک معرکه سیاسی تبدیل شده است. شنونده عزیز و ارجمند مجله چشمانداز، برنامه را از تغییرات های اخیر کادری در تاجیکستان آغاز میکنیم. اخیرا امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمان خود رئیسان یک قطار شهر و ناحیه ها را از مقام هایشان برکنار و به جای آنها نفران دیگری را تعیین کرد. از سوی دیگر نام اکثر رئیسان برکنار شده ناحیه ها در فهرست نامزدهای حزب خلقی دموکراتی حاکم برای وارد شدن به مجلس نمایندگان جای گرفتند. و یا برخی دیگر از این رئیسان از جانب همین حزب توسط حوزه های انفرادی نامزد شدند. از سوی دیگر رئیس جمهور رئیسان نوی ناحیه ها را تعیین کرده است که اکثری آنها وکیلان سابق پارلمان می باشند. به این گونه ظاهراً به نظر می رسد که وکیلان و رئیسان جایهای خود را عوض می کنند و ماه ینور ماه تغییرات های کادری در تاجیکستان همچنان ادامه دارد. اما چی را می توان از این جا به جای ها انتظار داشت؟ گزارشی از همکارم عبدالقیوم قیومزاد راجع به تعیینات و انتخابات و واکنش ها به این تحولات.
رئیس جمهوری تاجیکستان رئیسان برخی نواحی از جمله تورسونزاده، حصار، ونج، مسچا، غرب، جلال‌الدین رومی و اشکاشیم را از مقامشان برکنار کرد. اما از سوی دیگر همه این رئیسان برکنار شده نامزدهای حزب خلق دموکراتی به رهبری خود رئیس جمهور برای وارد شدن به مجلس نمایندگان هستند و با امکان نفوذی که حزب حاکم خلق دموکراتی دارد با باور قوی می توان گفت که این افراد که کرسی رئیسی خود را از دست دادند بر عوض کرسی وکیلی را به دست خواهند آورد. از جانب دیگر هم به جای خالی شده این افراد رئیسان دیگری تعیین شده اند که باز هم خیلی از آنها وکیلان سابقه پارلمان می باشند. به این دلیل چنین تعینات و جابجایی کادرها چند مورد نگرانی و واکنش را در میان جامعه و محافل رسانه‌ای و سیاسی به دنبال دارد. یکی این که مجلس نمایندگان با یک بتالیون به اصطلاح جریموی برای رئیسان نااهدبرا یا کمکار تبدیل شده است و یا سیاست کادری حکومت عمدتاً از جای عوض‌کنی کادرها یا به اصطلاح معمول راکیروفکا عبارت است و امید به بهبودی وضع کار از تبدیل کادرها وجود ندارد. قیرانشاه شریف‌زاده استاد دانشگاه و سردبیر نشریه جامعه میگوید که اکثر این رئیسان ناحیه ها به دلیل کم فعالیتی تنبیه میشوند ولی به جای برکناری و مجازات تنها جای کار خود را عوض میکنند و به پارلمان فرستاده میشوند. از این جای عوض کنی به نظر او سود به نفع کار نخواهد بود. آقای شریف زاده میگوید
این تغییرات یا که این وظیفه گرفتن ها و برکنار کردن ها و به وظیفه ماندن ها نظر فریبی یا مردم فریبی بیش نیست. همه اینو از این وظیفه می روان وظیفه دیگر پس می بینی بعد 12 ماه بعد 14 ماه دیگر همون نفری نزول شده باز میاد به سر وظیفه ای که از اون بلندتر است. تاکید من در مثال برق تاجیک است و به منفعت نه دولت تاجیکستان است نه به منفعت ملت تاجیک است.
در همین حال برخی از کارشناسان دیگر میگویند که دولت باید از سیاست جای عوض کنی کادرهای نالایق خود دست بردارد، خاصه در زمانی که به مشکل عمده منطقه ای در اجرای برنامه های انرژی خود روبرو شده است. از سوی دیگر رئیسان و مدیران ناکام در کار خود نباید به پارلمان توصیه شوند، زیرا تجربه ناکام خود را به پارلمان نیز خواهند آورد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید از این تجربه ناموفق باید دست برداشت.
از حاکمان یا راهبران سطح ناحیه های تاجیکستان تشکیل دادن بخش واکنش قابل توجه از پارلمان پدیده مثبت و خوب نمیتواند باشد، زیرا پارلمان کارگاهی است که آنجا باید کادرهای به کرسی برسند که واقعا رسالت قانونگذاری ملی را بتوانند بر عهده بگیرند. در مجموع از کرسی مدیریتی به اصطلاح ناکام به کرسی نمایندگی پارلمان کشاندن این سطح مدیران به این معناست که این ناکامی به پارلمان انتقال داده خواهد شد.
چند پارلمان پیشین تاجیکستان از سال 1990 به این سو، حتی پارلمان سال 1995 که مجلس فرماندهان نیز عنوان می شد، منبر معرفی شخصیت ها بود. صفتی که در رابطه با پارلمان های بعدی نمی شود، آن را به صورت کامل به کار برد. به نظر تحلیلگران، پارلمان های کنونی نیز همچنان برای برخی نشیمن پرواز است، برای جمع گریزگاه از تعقیب مقامات ماموری، ولی در عین حال برای گروه هم پایان عمر سیاسی.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای نظیران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
و در ادامه مجله چشمانداز باز هم از انتخابات، از آغاز کارزاری انتخابات پارلمانی. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان صلاحیت نامزدها توسط حوزه سراسری انتخابات را تایید کرد و به این ترتیب انتخابات مجلس نمایندگان در تاجیکستان وارد مرحله دیگر شد. اینچنین حوزه های انفرادی انتخاباتی نیز صلاحیت برخی از نامزدها را تایید کردند و اسناد برخی دیگر از داوطلبان برای نامزدی در حال آموزش است. اما جای گفتن دارد که نه همه احزاب سیاسی توانستند شماری عمومی نامزدهای در انجمنشان معرفی کرده را به کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی به دلایل مختلف ارائه کنند. تنها حزب خلق دموکراتی حاکم توانسته است که فهرست نامزدهای خود را تکمیل کند، یعنی 22 نفر را نامزد نماید. و دنبال آن هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 20 نفر را در حوزه حزبی نامزد کرد. احزاب دیگر شماری کمی را نامزد کردند که کوتاه‌ترین فهرست از حزب دموکراتی تاجیکستان با 2 نامزد است و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هم 3 نامزد دارد. این احزاب از قبل گفته بودند که در پرداخت گراوپولی انتخابات مشکل دارند و به این دلیل نمی توانند افراد زیادی را در رویخط حزبی خود جای دهند. ولی کارشناسان این وضع را ضعف خود حزب ها و نداشتن ذخیره کافی کادری آنها نیز عنوان می کنند. ادامه تلاش ها در کارزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در گزارشی از همکارم خورشید همدم از دوشنبه.
تصدیق رسمی فهرست نامزدهای حزب‌های سیاسی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات مشخص کرد که شماره نامزدهای برخی از احزاب کاهش یافته است. تنها حزبی که بر اساس رویخط توانسته است 22 نامزد را ثبت نام کند، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان با رهبری امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، از حزب نهضت 20 نامزد، کمونیست 9، سوسیال دموکرات 7، اگراری 6، سوسیالیست 3 و دموکرات 2 نامزد تصدیق شده است. هرچند قبلا بیشتر احزاب سیاسی نامگوی 20 تا 22 نامزد را از طریق فهرست حزبی پیشنهاد کرده بودند، اما مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات مشکل پرداخت مبلغ گراوپولی را از سبب اصلی کاهش یافتن تعداد نامزدهای احزاب سیاسی دانستند. شاکرجان حکیم، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نیز این نکته را تایید کرد ولی سبب دیگری را نیز ذکر نمود.
بعضی ها با همین طرز خواستند که طریق حوزه های یکمندتی به انتخابات وارد شوند. از جمله من نیز در روی خط بودم، ولی از دو جانب امکانیتی پرداخت مبلغ ندارم و گذشته از این به غیر از گراوپولی، طوری که معلوم است انتخابات دیگر خراجات های مالیوی را دارد.
همکنون که اسامی نامزدها بر اساس فهرست حزبی تصدیق شده است، اما نگرانی برخی از احزاب سیاسی این است که تا حال کمیسیون مرکزی انتخابات سند رسمی را به این نامزدها ارائه نکرده است. حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، چنین عملکرد کمیسیون مرکزی انتخابات را یک نوع کشالکاری می‌خواند و می‌گوید:
اگر حزب نظر اسلامی تاجیکستان انجمن خیش را به خاطر پیشنهاد روی خطی خیش و حوزه یگانه عمومی جمهوری 20 دکبر دایر کرده باشد، یک ماه میگذرد ولی هیچ رسمیتی ثبت نام شدن روی خط خیش را در دست ندارد. این به معنی آن است که کمیسیای مربوطه دوره تبلیغ حزب را محدود میکنند و هیچ امکان پیدا نمیشود که در این مرحله فعلی زمستان یک حزب یا نماینده یک حزب رسیدگی کند به نقاط مختلف کشور.
این در حالی است که علیشر سفرو مسئول حقوقی کمیسیون مرکزی انتخابات این ادعا را رد میکند.
قانون کنستان جمهوری تاجیکستان در برای انتخابات مجلس عالی در ماده 35 گفتگی که یعنی شهادت نامه در برای بقیدگیری نامزدها در مدت 3 روز بعد از بقیدگیری با آنها داده می شود.
از سوی دیگر حکمت الله سیف الله زاده نماینده حزب نهضت اسلامی بر روند ثبت نام نامزدها و بررسی اسناد آنها در حوزه های یکمندتی یا انفرادی نیز اعتراض کرد و گفت
تا به امروز معلوم نیست که چرا حوزه های انتخاباتی حجت هایی که چندان مشکل ندارد که در مورد آنها خلاصه بندی کرده شود و ثبت نام آنها شفاف ارائه گردد. در برابر این اگر قانون 45 روز پیش از برگزاری انتخابات پیشنهاد همه گونه اسناد را به حوزه های انتخاباتی من می دارد، ولی من با مشاهده گرفتم که در 2 روز بعد این یعنی که مهلت حجت ها پیشنهاد می شوند توسط نهادهای حزبی این چیز رسیده است، ولی بنده مستقیم با رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات طریق تلفنی صحبت داشتم و من گفتم که چنین یک کار در حضور رئیس حوزه انتخاباتی صورت گرفته است.
بنابر خود مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات میگویند تا حال هیچ شکایتی به این نهاد انتخاباتی نرسیده است و زمان نهایی مرحله بررسی اسناد و ثبت نام نامزدها تاریخ 8 فوریه یعنی 20 روز قبل از برگزاری روز انتخابات مقرر شده است. این موضوع یعنی عرض شکایت احزاب و نامزدها را با هیئت ناظران انتخاباتی بدیپچ یا دفتر نیادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز مطرح کردیم. اما مسئولان میسیه ناظران انتخاباتی بدیپچ نیز گفتند که هرچند این هیئت فعالیت خود را تازه شروع کرده است، ولی هیچ یک احزاب سیاسی و افراد علاهیده در مورد قانون شکنی ها در روند برگزاری انتخابات به آنها مراجعت نکرده است. بدین ترتیب طبق گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از طریق فهرست حزبین اسم 73 نفر نامزد احزاب سیاسی تصدیق شده است، در حالی که در انجمنهای احزاب سیاسی نام 127 نفر از نامزدهای این حزبها برای شرکت در انتخابات 28 فوریه اعلام شده بود. اما همکنون در 41 حوزه انفرادی 146 نامزد احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل معرفی شده است. پس سوالی که بیشتر مورد توجه صاحب نظران نیز هست این است که آیا همه این نامزدها از سوی حوزه های انتخاباتی ثبت نام خواهند شد یا خیر؟ با باور بیشتر صاحب نظران تعداد نامزدها در حوزه های انفرادی به مثل فهرست حزبی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اما انتخابات پارلمانی ماه فوریه به نظر شاهدان و ناظران در سایه تبلیغات برای خریداری سهمیه ها و ساختمان نیروگاه برق آبی راغون قرار گرفته است، در حالی که تبلیغ خریداری سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون به شدت ادامه دارد. همچنان مقامات از دادن اطلاع در مورد مقدار مبلغ جمع شده در صورت حساب راغون خودداری میکنند. این در حالی است که اخیراً همه بانک های کشور حق فروش سهمیه های راغون را پیدا کردند. در ابتدا تنها امانت بانک حق فروش سهمیه ها را داشت، ولی اکنون همه بانک ها با فروش سهمیه ها مشغولند، در حالی که هیچ یکی از این بانک ها آماده نیست در مورد حجم فروش خود اطلاع ارائه کنند. این حال چند مورد نگرانی را در میان جامعه خلق کرده است. از جمله راغون به عنوان یک عامل وحدت‌زا در ابتدا برای جامعه تاجیکستان عنوان میشد، اما اجبار در امر جمع آوری خیریه برای راغون و فروش سهمیه ها از یک سو و از سوی دیگر اعتراض قشرها از این وضع نوع نگرانی را به بار آورده است که این عامل در ابتدا وحدت‌زا مبادا به زمینه برای اختلاف نظرها تبدیل شود. ادامه فروش سهمیه ها خاصه نحوه به فروش گذاشتن آنها، تبلیغ به سابقه و اجبار مقامات محلی برای خریداری سهمیه در داخل کشور، نوع نارضایتی و در خارج شبهه و گمان را خلق کرده است. تحلیلگران میگویند پنهان داشتن مقدار مبلغ های جمع شده و از سوی دیگر اجبار مردم برای خریداری سهمیه ها ذهن ها را وادار به ملاحظه میکند، زیرا رئیس جمهور به شفافیت این معرکه قبلا اطمینان داده بود. تا کنون قسمت اصلی سهمیه ها توسط امانت بانک به فروش رسیده است. پاسخی رسمی مقامات بانک ها در مورد علت پنهان داشتن مقدار سهمیه های به فروش رفته همانا یک است: سری بانکی. محمد امینوف رئیس امانت بانک:
مطابق قانون درباره سر بانکی ما یگان اخبارات در باره یگان مزاج پیشنهاد کردن نمیتونیم.
در همین حال مسئولین برخی دیگر بانک ها نیز که حق فروش سهمیه ها را دریافت کردند میگویند اجازه ارائه هیچ گونه معلومات را در این زمینه ندارند و معلومات سهمیه فروشی را روزانه تنها با بانک ملی ارائه میکنند و تنها بانک ملی است که حق اعلان معلومات در این باره را دارد. ولی مسئولین بانک ملی نیز از نشر چنین معلومات تاکنون خودداری کردند. اما چرا و پیامدی عدم شفافیت در استفاده واسطه های جمع آمده چی خواهد بود؟ رسانه های خارجی، خاصه رسانه های مسکو، معرکه سهمیه فروشی را به اصطلاح پیرامیده تاجیکی عنوان کردند. برخی کارشناسان هم میگویند مقامات با چند ملاحظه مبلغ های جمع شده را اعلان نمیکنند، از جمله جمع نشدن مقدار مبلغی که مقامات دولت انتظار آن را داشت و یا عدم اعتماد خود مقامات به حمایت حقوق و بازپس دادن فایده سهامان در آینده. و سوال دیگر همین است که چرا مقامات در فروش 6 میلیارد سهمیه راغون شتاب دارند، در حالی که فروش سهمیه ها میتواند چندین سال ادامه کند. هرچی هم باشد این حال باعث نگرانی شده است. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اجبار مردم و شتاب زدگی در فروش سهمیه ها میتواند حوصله مردم را در خریداری آنها پیر کند. او میگوید شرکت های تاجیکی در ساختمان راغون در یک سال امکان اجرای کارها در حجم بیشتر از 200 میلیون دلار را ندارند. ولی شتاب مقامات در جمع آوری مبلغ از بحری چیست؟ حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک:
خوب است که هم پول در کیسه مردم است. بعد وقتی که همون برای ساختمان در هم وقت مردم پول کنند، حاضر نه، حاضر زد پول می دهند، اما همین طور برای ساختمان نیرگاه فرو برده می شود، بانکای فرو می آورند پول.
ولی موسی اسدزاده از فعالان حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان اقدامات حکومت را درست می داند. او می گوید پیرامیده تاجیکی عنوان کردن طرح راغون از سوی رسانه های خارجی ادامه سیاست مخالفت با برنامه های انرژی تاجیکستان است و جمع آوری با صورت واسطه ها توسط فروش سهمیه نیز امری ضروری است. چرا موسی اسدزاده:
مبلغ هایی که جمع آوری کرده می شوند همه از برای اون روانه کرده می شوند که ما تجهیزات های ضروری را در مهلت های معین شده خریداری نمونیم و چیزی که از اطراف نگویند این با خاطر آن گفته می شود که آنها خواهش ندارند که در تاجیکستان رشد و ترقی بیشتر باشد.
ولی مسئله دیگری که از همکنون قابل احساس است نارضایتی قشر از جامعه از عملکرد مقامات در امر اجبار مردم برای خریدن سهمیه های راغون است. تا دو هفته پیش کسی یارای اعتراض در این مورد را نداشت، ولی اکنون هم اعتراض رسانه های محلی و هم مردم روشنتر شده است. طرح راغون به عنوان عامل وحدت زا و رمز ملی معرفی شده بود، اما نحوه اجرای آن به نظر کارشناسان امکان دارد این طرح را به یک عامل اختلاف زا تبدیل کند. اجبار مردم، ناشفافیتی در جمع آوری و استفاده واسطه ها، عدم اعتماد مردم به بازپس گرفتن مبلغ های خود از این عوامل عنوان می شود. اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه روسیه و تاجیکستان:
چه رقم اختیاری است وقتی که در فصل مکتب های اولی در مکتب های میانه حتی طلب های مجبور میکنند که باید یکتایی خرند؟ آخه برادر این هیچ ممکن نیستین. این برعکس در مردم در همون مردمی که ناتوان هستن، بیچاره هستن، کمبغل هستن، نفرت نسبت به خیلی یک معرکه مهم سیاسی پیدا میکنند. مردم از چی شبهه دارد؟ من همین وقتی که پول جمع شد، همین پول درست استفاده میشود یا نمیشود؟ در دستی کی جمع میشود؟ کدام استفاده میکند؟ کی استفاده میکند؟ و کدام مقصدها؟
برخی دیگر کارشناسان میگویند تا وقتی که مقامات از سرنوشت سهمیه های در سال 1996 به فروش گذاشته نیروگاه سنگ توده یک حرفی نمیزنند، فرضیه پیرامید تاجیکی حق موجودیت را دارد و هدف مقامات از پنهان داشتن مبلغ سهمیه ها، ولی همچنان اجبار مردم برای خریدن آنها هرچی هم باشد به نظر تحلیلگران به نفع راغون نخواهد بود.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مناسبت تاجیکستان و آمریکا اخیراً رو به گسترش نهاده است. تا یک ماه دیگر انتظار می رود که این مناسبات وارد مرحله نو در تاریخ خود شوند. قرار است برای اولین بار کمیسیون مشترک تاجیکستان و آمریکا در ماه آینده تشکیل جلسه دهد. نخستین مشورت دو کشور در واشنگتن دایر خواهد شد. ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی بود که استقلالیت تاجیکستان را در سال 1991 شناخت و سفارت خود را در دوشنبه باز کرد. اما در تیر ماه سال 2001 مرحله دیگری از همکاری های تاجیکستان با آمریکا آغاز شد. در این سال به دنبال حمله های تروریستی به آمریکا، ائتلاف بین المللی ضد ترور به میان آمد و تاجیکستان از شریکان فعال آمریکا در این ائتلاف شد. تاجیکستان حریم هوایی و راه قطاری خود را در اختیار کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در افغانستان قرار داد و برای اولین بار سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان و ملاقات او با رئیس جمهوری آمریکا دایر شد. اکنون با تشکیل مشوره های بین دولتی میان تاجیکستان و آمریکا انتظار می رود به همکاری های دو جانب شتابی بیشتر بخشیده شود. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با نگاه به برنامه کاری این مذاکرات و آینده همکاری ها میان دو کشور.
مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا در 8 الی 9 ماه آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد. آمادگی دو طرف در این مشورت ها در گفتگوی وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر آمریکا در دوشنبه شهر بررسی شد. کنت گراس سفیر آمریکا گفت که مشورت های سیاسی در واشنگتن برای گسترش همکاری های تاجیکستان آمریکا شرایط فراهم خواهد کرد. به گفته طرف ها موضوعات بهره برداری از ذخایر آب منطقه، اجرای برنامه های نقلیاتی، حمل و نقل، ساختمان خط بلندشدت انتقال برق به افغانستان و پاکستان، ساختمان راه ماشینگرد و راه آهن، همچنین احداث نیروگاه های آبی در تاجیکستان از مسائل مطروحه در مشورت های واشنگتن میان تاجیکستان و آمریکا است. به اعتقاد پروفسور عبدالنبی ستارزاده از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، این برنامه های همکاری از قبل نیز مطرح بود و این برنامه ها برای تامین ثبات در افغانستان و برقرارسازی بخش اقتصاد این کشور بستگی دارد. پروفسور ستارزاده در این مورد افزود:
اون سیاست هایی که امروز آمریکا در افغانستان پیاده می کند متاسفانه چندان با ثمر نبودند. از این سبب یک راه، یک واسطه بسیار خوب از طریق تاجیکستان از جمله همکاری کردن با افغانستان است، از جمله در زمینه های انتقال نیروی برق به این کشور و بنیاد نیروگاه های برقی آبی در سرحدات این کشور و در خاک تاجیکستان، ولی از طریق تاجیکستان بعدا انتقال خواهد یافت به افغانستان. کشاورزی و ساحه های صناعت و ساحه های مختلف افغانستان را برقرار کردن ممکن است و رشد دادن ممکن است.
پروفسور ستارزاده گفت: من خوشبینم که مشورت ها در واشنگتن برای اجرای این برنامه ها راه را هموار خواهد کرد. خوشبینی پروفسور ستارزاده و برگزاری مشورت ها میان تاجیکستان و آمریکا در زمان صورت میگیرد که اخیراً پارلمان تاجیکستان برنامه پیشنهادی آمریکا در مورد انتقال برق از قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و بعداً به پاکستان موسوم به کسه هزار را تصویب کرد و پولاد محی‌دینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفت که ساختمان خط انتقال 220 کیلوولتی برق از تاجیکستان به افغانستان تا ماه می سال جاری تا مرز افغانستان به پایان خواهد رسید. در اجرای این طرح بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی، بانک جهانی و بانک تجدید و توسعه اروپا سهم گذار هستند. صدر الدین خیرالدینوف نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان گفت که روسیه نیز علاقمند شرکت در اجرای این برنامه است. وی افزود
نماینده روسیه هم گفت که ما اینا همکاری و دستگیری میکنیم. اگر شاید گفت ما واگذاری میکنیم به خاطر اون که این سنگ توده خوی برخه گفتم جو قسمش فرستم ما میتونیم در آینده برای همین انجام همین لویه ها 680 میلیون دلار آمریکایی در کار.
این در حال است که برنامه کس هزار به قرغیزستان نیز ربط دارد و پس از آنکه پارلمان تاجیکستان برنامه کس هزار را تصویب کرد، ایگور شوالوف معاون نخست وزیر روسیه از قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان دیدن کرد. آیا این سفر جناب شوالوف به مشورت های آینده تاجیکستان و آمریکا در رابطه با قضیه افغانستان و تامین ثبات در این کشور و اجرای برنامه ها در تاجیکستان برای افغانستان از جمله کس هزار رابطه دارد؟ پروفسور ستارزاده در پاسخ به این سوال گفت
اگر جانب روسیه این گونه نیت همکاری را با افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی از جمله خاصه تاجیکستان می داشت، کیها آن را پیاده می کرد. متاسفانه جانب روسی به چنین همکاری چندان توجه و میل و رغبت ندارد و این هم عامل های زیادی هم دارد. یکی از عامل هایش به نظر من عبارت از آن است که جانب روسیه چندان جانبدار در افغانستان فعالیت کردن امریکا و متحدینش نیست. منتظر آن هم نیست که در افغانستان سیاست هایی که امریکا و متحدینش پیش گرفتند به توفیق خواهد رسید، به موفقیت خواهد رسید.
عامل دیگری خوشبینی و انتظارات مقامات تاجیکستان از نتیجه خوب مشورت ها در واشنگتن میان تاجیکستان و امریکا این است که اخیراً با ابتکار یک گروه سیاستمداران در سناد امریکا، گروه پشتوبان در رابطه امریکا با کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان تشکیل شد و هدف این گروه توسعه همکاری های تنگاتنگ میان امریکا با کشورهای آسیای میانه در حل مشکل افغانستان و منطقه است. اجرای همان برنامه هایی که در مشورت ها میان تاجیکستان و امریکا در واشنگتن مطرح است.
و شنونده عزیز و ارجمند، اینجا برنامه نوبتی چشمانداز با پایان خود نزدیک می شود. از اینکه ما را همراهی کردید جهانی سپاس. من رحمت کریمی دولت تا یک چشمانداز دیگر شما را به خدا می سپارم.
یادآوری ها هزار جانم در پای مبارکت پیشانم در پای مبارکت پیشانم Hey. درمانم آخیر من برمونم.